وجود مقدس پیامبر اجلم و همه خداتون هستم. در مدیریتشون نسبت به جامعه اسلامی، نسبت اسلامی عمل میکرد، مبنای مدیریت اسلام با مدیریت مادی متفاوت است. طبیعتا تشویق و تنبیه هم متفاوت میشه. اینکه بر چه معیاری تشویق کنند طبیعتا در نظام مادی اینه که قدرت مادی جامعه رو به کسی بتونه بالا ببره مورد تشویق قرار بگیره، و اگر کسی یک ضرر مادی به جامعه بزنه مورد توبیخ و تنبیه قرار بگیره. کسی تخطی بکنه از مولای خودش، یه تخطی مادی، برو به توبیخ بکشه. حالا که اخلاق مثلا امام حسن مجتبی، امام سجاد، برو کنیزشون که چیزی از دستش گل میشه، میخواد سر مولا، سر آمیش خون جاره میشه، این ضرر زده به مولا. بر حضرت رو به عفو میخونه، بر کاظمین الغیظ و العافین عن الناس، از آقا که از ما غیظ بخواد حالت چی برد العافین عن الناس، آقو آزادش کنه. یه ضرر مادی زده ولی آقا آزادش کنه. و بعد در مقابل هر کسی که درجات تقوا رو در اونجا طی میکنه در نظام اسلامی، طبیعتا فاصله طبقاتی برش نیست، اما نوع برخوردشون هم اسلامی است. یعنی به هر میزان که بالا میاد تحذیرشون زیادتر میشه، امتحانی که ازش میگیرن سخت‌تر میشه. سوالش رو عرض کردم، در جنگ نهروان مارکشتر هزار تا از اهل نهروان رو میکشن، امیرالمومنین هم هزار نفر رو میکشن. اگر به قواعد مادی باشه باید سریع تشویقش کنند و مدال بشه در جنگ، اما کاری تو باشون کنی چیه؟ میگه مالک باید شبه نشه، تو هزار تا کشتی، علی هم هزار تا کشتی. یعنی یه درجه ایمانی مالک رو بالا میاره، در شبهه که مالک ممکنه برای مالک ایجاد بشه، یعنی جایزش رو، جایزه ایمانی، جایزه قبول مسئولیت بیشتر قرار میده. طبیعتا در نظام اسلامی فاصله طبقاتی هست، اما فاصله طبقاتی در ایمانه، و هر مقدار که بالا برن مسئولیت رو سنگین‌تر، استقبال از بلا بیشتر میشه. به هر میزان و به هر میزان که ضعیف باشن اهل رحمت مورد رحمت قرار میگیرن از طرف مافوق خودشون، از طرف مولای خودشون. بیشترین رحم به ضعفا، بیشترین مراقبت و تحذیر نسبت به بزرگان، کسایی که میان تو طبقه بالا مثلا. وقت دقیقا تو نظام مادی برعکس، بیشترین فشار به زیر دستان، فشار دنیایی رو، بیشترین فشار رو به زیر دستان دارد. و بعد به هر میزان که فاصله طبقاتشون زیاد بشه، طبقات بالا بیان، راحتی دنیا دارن و تو اخلاق هم هرج و مرج میشه. نظایمان دقیقا برعکس. لذا اگر یک وقت مثلا تو مباحثه یا خلاصه نوشتنها و محصولاتی که انجام میشه ما تشویقی رو انجام میدیم، یه درخواستی داریم که مثلا اگه این کار بکنیم یه مرحله جلو رفتیم، اینها برای نشون دادن یک فعلی هست که لازم هست بهش رسیدگی بشه، بزا اعلام بشه. اما به همین میزان هم مراقبت بیشتر لازم، به همین میزان مسئولیت رو بیشتر برای انسان تمام بکنه. لذا اگر تو جمع گروه های مباحثه میگیم یه سرگروه معین، این سرگروه معین کردن به معنایی هست که بیشترین بار مسئولیت رو اصلا به اعضا به این مسئولیت، مسئولیتی نیست که بخواد مقابل ما باشه. در نظام اسلامی مدیریت رو و پاسخگویی نسبت به مدیریت رو فرد در مقابل خدای متعال، در مقابل عبدالله عصر جا اصلا نیاز به نظارت به معنا نداره. و حتما هم ممکنه یک توبیخی هم صورت بگیره، اما توبیخ در بالا رفتن تو درجات. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اون اتفاق افتاد؟ کما اینکه پیامبر به سلمان داره، برمیتر داره، از این نهیب هایی که بعضی از ائمه به اصحابشون میزنن، اگر این صحابی مثلا سلمان نبود کسی عادی نمیزده، خیلی ممکن بود با محبت بشن. چون میخوان یه قدم از اون مرحله که داره بالاتر بیارنش متوجه مسائل زیر دستش بکنن. فتح مکه صد تا شطور میدن به ابو سفیان. بعضی از اصحابشون چیزی نمیدن نسبت به امور مادی، به هر میزان که رتبهشون میره بالا زیرشون بیشتر نظام میدن، نظام مادی برعکس. هر که بتونه جلب ثروت بیشتری بکنه مورد تشویق میشه، ثروت در مسیر ظلم. لذا اگر ما سرگروه رو انجام می‌کنیم، اگر که من بشه یا بعضی مسائل رو در با تشکیلات به کار می‌بریم، برای نظم امور هست و لازمه و این هم حتما سعیمون بری هست، توجهمون به این هست. شما هم تقاضا میکنم از این باب من متذکر میشید جا و برخورد برقای متناسبی بود یا نبود، اینها رو متذکر بشیم. و توبیخ و تشویقمون رو هم از یک طرف برای این قرار میدیم که این اختلاف رتبه ها به صورت ایمانی اتفاق بیفته، ولی از طرف دیگه بار مسئولیت افراد رو هم مشخص کنید برسیم و تحلیل شد. ولی اساس من خواسته بودم که بعضی از شاخصه هایی رو بگذارن و ارزیابی هایی رو بکنن و ما هم اسم ببریم از بعضی از کسانی که بیشتری موفقیت هایی رو سعی کرده بودن داشته باشن. از خدای متعال میخوام که اولا اراده ما رو با عقلانیت ما هماهنگ کنه و جاری کنه اون ایمانی که داریم در محاسبات عقلانی، و انشاءالله منجر به این بشه که اون ایمان به عمل هم برسه. شما 5 نفر رو مشخص کردم، من تشکر میکنم از خدمتشون، لیکن با این جمله باشه که هر کدوم که نام میبرن از شهیدی که اسم اون گروه رو مثل اون شهیده یه جمله ای برای جمع بگن. مثلا گروه شهید خورسند مسئولش یه جمله در اطبا شهید خورسند بگه ما مثلا این شهید این معرفت بیشتر بگه. در اعتبار شهید حجاجی، در اعتبار خانم کمالی، زنان کمالی، در اعتبار شهید کاره، در اعتبار شهید دوشید، ولی اون که هممون بشنسیم شهید حجاجی رو مثلا شهید کاره. لیکن یه جمله در اعتبار شد حالا هرچی زودتر آمده است حضور ذهن داره. مسئولین این گروه هایی که گفتیم کدام شون زودتر آمادگی دارن؟ نه خواستن مورد تشکیل کنم. مسئولین اول چه سال ایشون شهید شدن؟ اون موقع این اتهام بود، ولی فکر کنم مال اواخره، ولی برنامه مدافعان حرم اون موقع به حرفا بود. من خودش حاضر هست در فعالیت هایی که به اسم این گروه در انجام میگیره. امیدواریم که مسیر انقلاب بتونه منشأ خدمات باشه و زنده بودنش بیشتر از قبل برای همه تون برمیز باشه. خانم فرجی هم من تشکر میکنم از اونجایی که ارائه کردن. خب بحث خیلی خوب بود و دو تا کمک میکردی که اینکه بحث منحرف نشه، یه بیراهی از مطلب و خورد نشه به متن کتاب. یه همتاش لازمه، ما لازم نیست متن کتاب خورد بشیم و از بحث هم منحرف بشیم. یه فهرستی لازم داره که این پاورپوینت فهرست این بحث رو برای ایشون مشخص کنه. وقتی هم مکتوب میشه ما وقتی بخواهم اشکال رو کنیم راحت تر بود. نسبتش این نسبتش این راد رو داره دوزا از خانم فرجی به بیده خانم هم بشه بله بفرمون. ایشون اسم کچیکشون سال شهید شده؟
مرتبه
8 چه عملیاتی؟
عملیات نبود.
رحمت رضوان خدا من شهید. یه
سلامتی اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه.
ما شهید حجاجی رو به این طریق بسم الله الرحمن الرحیم روی شهید حجاجی که با باشه چر چر الان میاد نفسم بیاد بالا قلبم تو دست گوشه جدید از حماسه عاشورا رو برای جهانیان شهید حجاجی بعد از شهادتشون یه موج شهادت طلبی و شهادت خواهی رو توی جای جای ایران زنده کردن. بعدش هم نوشته بودن توی یک دست نوشته بودن که انشالله شهادتم صدق گفتارم رو گواهی میدهد، شک نکنید و مطمئن باشید راه ولایت همون راه علی است، رهبر برحق سید علی است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل
محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهید زینب کمایی 17 سالشون بود از شهدای انقلاب اسلامی هم. دست منافقین به شهادت رسید. بازه سیاسی داشتم
17 ساله.
بله.
یه خانم
17 از خیلی کوچیک‌تر
داشتم. خب این
17 ساله شد.
نه هم خود
نمی‌خوام
یعنی سیاسی
ترور کور نبوده.
نه
مرافقا ترور کور نکرده بودن شناسایی کردن.
بله
خب
همین دیگه است.
بله نسبتی هم دارم به شما؟
نه
اهل کجا بودن؟
فکر میکنم تهران بودن.
بسیار رحمت رضا به خدا امشبی و تشکر از خانم های سمان بری. بله شهید کابه خانم شاکری شاکری در تو شهید کابه ایانی دارید یا ندارید؟ کسی هست در تو شهید کابه یه جمله بریم کنید؟
دیگه خود
فرمانده تو بوده ها تو بشت هست
باشد
دیگه بودم رفت دیگه دارم به این نگستم به این نگستم
باید که باید سرش جرازه گذاشته بودن از درست برستی ها ولی هشت بار باید باز مومده زیاده که اولا
تو 22 ساله که هم بفهمانده
ولی در تو باید شهید زینتی شهیده بودن
کرده نه
شهید کابه هم
چون امرو از این دایی ما
شعره الا
نمیدونم
باید یه بگیم
جزی از وصیت‌نامه شریف محمود کاوه دشمن باید بداند و این تجربه را کسب کرده باشد که هر توطئه‌ای را که علیه انقلاب تحریض می‌کند امت بیدار و آگاه ما با پیروی رهبر عزیز آن را خنثی خواهد کرد.
بله بله بفهم ایشون صاحب اولاد هم بوده؟ الان کجاست ایشون؟ چی کار میکنه؟ فعالیت اجتماعی داره؟ ایشون تو راه آغاش مانده بقیه شهده ها چطور؟ شهده نه شهده که الان اینجا گفتیم شهید خورسند
گفتم
شهید ترشیزی اینا فعولا
هستن شهید ترشیزی ازدواج نکرده
نه 18 سال شهید خورسند 8 تا 5 تا
دانشگاه
بگم بچه ها کجا هم چه میکنم؟
همینجا هم بچه هاشون هستن
همینجا؟ همینجا هستن
بچه هاتون کجا هستن؟ چه میکنن؟ سلام و خدمت همه این را ابلاغ می کنم. خدای شما همه را حفظ کنم. خدای شما توفیق بده. به زبان دفاع از آرمان های شهدا رو به لسان شما جاری می کنم. در جامعه شما. خب بحث رو ادامه بدیم و اگر سوالی جواب بدیم سوال چند تا داریم؟ ولی یه دونه آمده یه خوردم اون کسی که سوال نوشته باید برای من توضیح بده یعنی من قابل فهم چند تاش نیست تحصیلات مثلا به کتاب داشتن ما یکی از خواهرها براشو نقص آره این بروشو غالبا من اینجوری میفهمم اگر دیر از این هست خودشون دار سوال به نظر هم نیسته که اینا تحصیل کتاب باشه تدبیر امام برای حفظ نظام چگونه و در با چه چیزهایی ما دو تا بخش کردیم یک جهت نظامه یکی ساختار هست نسبت به ساختارها برخورد چالش‌آمیز همراه با سلب داشتیم صرفا ایجاد مانع برای عقبگر چون سوال رو کرده اون رو در ساختارها میگیم صرفا ایجاد مانع برای که عقب بر نگرده در ساختار هست اما در جهت چگونه است؟ جهت که میگید یعنی چی؟ یعنی وضعیتی رو که شما در اون محور تعلقات میگید همیشه اینو زنده نگهش دارید اسلام کفر میگفتیم ما جهت جامعه رو عوض کرد از تکامل مادی منصرفشون کرد اون وقت تقسیم بندی اسلام کفر از شرقی و غربی به این سمت امام هدایت کرد اینو تو هر موضوع امام زنده نگرد من ورزشکاران را دوست دارم ورزشکار نیستم و ورزشکاران دوست دارم کجا گفته اینو؟ اونجا که اومدم تو یکی از مجامع مثلا پرچم ایران رو بلند کردن، یک کار جوان مردانه مثلا انجام دادن. یعنی همه رفتارها رو به جریان اسلام و انقلاب اسلامی رفت بده ولو برزش. آقا ممکنه مثلا اون ورزشکار ما اتفاق خاصی براش از لحاظ مثلا شکستن رکورد نبوده باشه، ولی چون مثلا با چادر حضور پیدا کرده این میارن اینجا جیرو بلندش میکنن، این آقا انقلاب ما اینو داره. ورزشکار ها اجا رفتش میدن به موضوع اسلام. این یعنی جهر. اما اینکه ساختارها رو هم ما تونسته باشیم دست داده باشیم، امام تونسته باشیم دست داده باشیم، نه این رو نداریم. دست دادن اون صرفا مانع درست کردن برای ساختارهای مدرنیته بوده، چیزی رو ایجابی نتونسته بودیم ایجاد بکنیم، هنوز هم جاری نشده همچه چیزی. عرض کردم دیگه اینا برای به چالش کشوندن اونا هست، ولی اینکه بگیم از لحاظ ساختارهایی که ما لازم داریم چه مأموریت دیگری دارد غیر از اون مأموریتی که ساختار موجود داره، اینا رو نتونستم توضیح بدم. مثلا جهادی که سازندگی رو آوردیم اونجا هم وزارت مثلا کشاورزی داشتیم و وزارت راه و ترابری مثلا، چه مأموریت های جدایی نسبت به اینها میتونستید تعریف بکنید؟ چون دیدید یکی هست بعدا هم مرندش که وزارت جهاد، وزارت جهاد کشاورزی هر اتاشو اینجا قاطی کرد، چون دیدید کار مبوازی داره صورت میگیره، مأموریتاش هم مشخص نیست. و این ها با توجه به استفاده در حال حاضر هم پیشبینی یا احتمال فروپاشی به حکومت دلیل این وابستگی به غرب یا شرق وجود دارد؟ همه سوالی بود که قبل از جلسه هم مطرح شد که از خواهر اینجا مطرح کرد. به نظر ما بله، موضوع دیگه شرق و غرب نیست، تقسیم بندی الان عوض شد به واسطه انقلاب اسلامی هم عوض شد. یعنی در مقابل انقلاب اسلامی اینها دست به دست هم دادن، مقابل انقلاب اسلامی ایستادگی کردن، انقلاب هم در مواجهش با دنیا یک تئوری جدیدی رو برای دموکراسی آورده بود. افکار عمومی عالم دید که او تئوری که مقابل غرب دم از عدالت میزد حالا یک نهال دیگه از عدالت در اومده که اونها مقابلش ایستادگی دارن میکنن، لذا فهمید که در بطنشون اونها با هم یکی هست. این عامل فروپاشی اونی که شرق بود، لذا اون تقسیم در دنیا به هم خورد، تقسیم شد اسلام و کفر. ما در اینجا میندازیم یه فضای تقسیم جدیدی رو ایجاد کردن. من چند بار گفتم بازم تاکید میکنم، توسعه یافته در حال توسعه کمتر توسعه برای این تقسیم رو تو دنیا جا میندازن، تو دهکده جهانی، تو جهانی سازیشون. امام و رهبر معظم انقلاب بر این معیار دوباره استوارن که مرز مرز اسلام و کفر. اگر صحبت از استقلال میکنه و یه عده میگن استقلال چه معنی داره تو دنیای اقتصاد، تقسیم کار بین المللی رو باید بپذیریم، شما مزیت نسبی نسبت به نفت و درآمد و مسائل پتروشیمی و اینها دارید، شما توی پیشرفت بکنید ولو اینکه مثلا گندمتون از جای دیگه تهیه بکنید. یک کسی دیگه داره تکنولوژی کامپیوتری مثلا تولید میکنه، یک کسی داره خودرو تولید میکنه، بچه شما سرگاه تو هر چیزی خودرو تولید کننده باشید، تو اون چیزی که مزیت نسبی دارید تولید بکنید، تو بقیه چیزا وارد بکنید. یعنی تو دنیا هر کسی کار خودش رو انجام بده بر اساس اون تقسیم توسعه یافتگی و کمتر توسعه یافته. آقا هنوز رو خط بین اسلام و کفر، دشمنان اینا نمیخواد اسلام بمونه روی وایساده. و اگر ما تو جریان فتنه تقسیم دنیا بیفتیم، مسئله اضمحلال دوباره برای ما هست. چی؟ یعنی بپذیریم که اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که ارتباط خودش رو با دنیا بیشتر بکنه، جوری گره بزنه اقتصاد خودش رو با دنیا که اگه دنیا هم خواهد به ما ضرر بزنه به خودش ضرر بکنه. مدل توسعه اینو میگه دیگه، اگه شما توی یک بخشی مسئولیت دنیا رو به عهده گرفته باشید، مثلا عرض میکنم کره جنوبی و ژاپن و مثلا یک کشوری دیگه بگم ما خودروی دنیا رو داریم تولید میکنیم، مثلا 50% خودروی دنیا توسط مثلا این کشورها داره تولید میشه، طبیعتا اگر کسی بخواد به اقتصاد اینها ضربه بزنه به تولید خودرو در دنیا ضربه بزنه. این داره هویت خودش رو به یک مسئولیت جهانی برای اقتصاد داره تعریف. نفت هم همینطور، تو جای مختلف هم همینطور، تو قطعات کامپیوتر همینطور، تو برنج و گندم و اینها همینطور، تو گوشت همینطور. هر کسی این مسئولیت رو داره دنیا میپذیره، دنیا هم زیر پرچم امریکا داره حرکت خودش رو سامان میده. برای اساس مظالم دنیا مورد اهتمام کسی نیست، چون به این نظر دیگه نمیخوان تکشهی وارد بشه. ایران داخل این نظر الان خودش قرار نداده، به همین دلیل مورد تحریمه، به همین دلیل دنیا سریع ساکته. و یه عده‌ای در داخل همه توجهشون به اینه آقا اقتصاد در دنیا جهانی شده است، به سمت جهانی سازی بریم، به سمت جهانی شدن بریم. همه دنیا دارن این کار انجام میدن. معقول نیست که شما بگید همه کالاها رو ما خودمون تولید میکنیم. استقلال به معنای استقلال اقتصادی اصلا معنا نداره. اون وقت با تحریم هم اینو به شما اثبات میکنن، با FATF هم به شما اثبات میکنن، با نخریدن نفتتون اثبات میکنن، با هزار تا استدلال دیگه عینی عملی به شما اثبات میکنن. وقت شما اگر بخواید مرز بین اسلام و کفر رو نگه دارید، باید بتونید مقابل این حجمه یک تحریم داشته باشید که مثلا استقلالتون چجوری میتونی با یه مدل اقتصادی دیگه ای که هم موضوعش استقلال کشور فقط نیست، موضوعش استقلال اسلام در مقابله. بعد دید بازارهای جدیدی نسبت به کالاهای اقتصادی شما ایجاد میشه که اونها توجه دهی دارن که اگر این ارتباط رو با این جمع، با این مجموعه مستقل حفظ بکنن که تونسته قدرت خودش رو، قدرت اقتصادی خودش رو از دنیا ببره، تونسته سیطره دلار رو از خودش کم بکنه، لذا ارتباط اقتصادی با ایران رو جزء هویت خودش می‌سازه. کی؟ اون قلوب دوباره افکار عمومی جهان اسلام. یعنی دیگه لازم نیست اون نیرو در ایران حضور داشته باشه، مثلا خانم ژاپنی بیا اینجا قدرت اسلام رو من دارم میبینم نزا جنس ایرانی مثلا گره به هویتش میخوره، هر کجای دنیا باشه طالبه یه از که جنس ایرانی رو ولو با قیمت بیشتر بخره. چرا؟ چون میدونی یک جایی هست که از سلطه دلار اومده بیرون. الان هر کجا که بحث میشه میگن شما هر مکالمه رو تولید میکنید تابع ارز مرجع، تابع دلار، لذا بانک شما به بانک خارج باید لینک باشه. قدرت ارزی شما تابع قدرت ارزی دنیاست. اگه نتونید شما اینو ببرید، اگه نتونید یه قدرت ارزی جدای از فضایی که دنیا داره درش به سر میبره ایجاد بکنید، حتما منفعید، حتما استقلال درش معنا نداره، حتما اون تقسیم بندی که مقام معظم رهبری میگن تو اقتصاد دیگه جاری نمیشه. حتما نتونستیم تقسیم بندی دنیا رو در توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته اونو بشکنیم تو عرصه اقتصاد. این اتفاق باید بید. تا وقتی نیفته دست کفر در مسئله اقتصادی بالای سر ما هست. انشاءالله که خدا اونجا توفیق بده، ولو اندازه یک سر سوزنی این مسئله بتونیم قدم بردیم. نیم ساعت دیگه اسفند داریم. خب بحث بعدی رو هم بگیم دیگه. ها یه مقدار باز تلو رفته باشه، کسی هست میتونه ارائه بده؟ چی؟
من بعدی مرخص هشت هده روی بشه و خانجاوی شما رو شکر نفته رفتن.
خیلی خوب.
مرخص نو های کسی هستن.
چی؟
مرخص نو های کسی هستن. مرخص نو های کسی هستن.
بله چشم. ببینید ما در حاکمیت اسلام یه وقت میگیم دوران دوران حضور معصومه، یه وقت میگیم دوران دوران غیبت. غیر از این که خطا پذیری برای دوران معصوم فرض نداره و برای دوران غیبت فرض داره، روش کم کردن خطا هم اینجا موجودیت، چون خطا پذیره باید یه مکانیزم برای کم کردن خطا داشته باشه. بذار آزمون و خطا هست، باید بر تجربیات جریان فقاهت در گذشته سوار بشیم، ایراداش رو بگیریم و یک فضای جدیدی رو ترسیم بکنیم. بذار در دوران غیبت آزمون و خطا وجود داره و در اصل انقلاب هم ما اینو شاهدیم، شهادت شیخ فضل الله دوری آیت الله درس و بقیه فقهات پرچم‌دار تولید بودن، این محیط آزمون خطا رو برای حضرت امام ایجاد کردن. حضرت امام تونست انقلاب رو به ثمر رسوند. لذا اصل حرکت امام بریده از رفتار گذشتگان از فقها نیست. خیلی مهم، امام یک موجود خلق و سائه نیست که یک کاری را ایجاد کرده باشه بستری براش وجود نداشته باشه. این بستر وجود داشته باشه بسر اطراح کرده طبیعیه که عرضم به خدمت شما وقتی دوران دوران غیر معصوم هست ولو پذیرش اجتماعی هم خود بگید وجود داشته باشه، قدرت ولایت هم محدود. ولایت ناظم عام دقیقا ولایت امام زمان نیست. این جریان رشد میکنه، این رشده تابع آزمون خطا هم از فرصت میشه. لذا مثلا مقام معظم رهبری و هر جایی که بحث نخبگانی ها اینها میشه یه بحث کنید، مطرح کنید، ولو که مخالف حرف رهبری باشه، فضا رو آزاد میذاره برای که گردش گفتمانی ایجاد بشه، برای که بعداً نخواد بگه مثلا ما حرکت انقلاب تو مسئله مثلا مدل زیگزگی بودیم 78. خیلی بده میگه بوده دیگه، با مدل حرکت نکرد مسئله این را. بله بعد دیار مقام مدر رهبری هم هست در مشروطه وزارت فقها ها بر قوانین دنبال می شود، اما این حرکت به نتیجه نرسید و در نهضت ملی شدن صنعت نفت استقلال در موضوع نفت پیگیر می شود، اما در نهایت موفق نشد. این در حال است که انقلاب اسلامی با وجود آرمان‌های حداکثری برای تحقق همه جانب اسلام و استقلال در تمام ابعاد جامعه ویژه کامل است. ببین تو توی مشروطه ببینید در رنسانس ما مواجه با تغییر نظامات اجتماعی شد. یعنی چی؟ یعنی قبل از رنسانس نظام مدیریت جوامع بر اساس مولویت به طریقی پادشاهی این تبدیل شد به دموکراسی. تو دموکراسی طبیعتا تقسیم قوا دارید، یه قوه مجری هست، یه قوه قانونگذاری، یه قوه مقننه هست. اینها یه فضایی بود که داشت متأثر می‌کرد دنیای پیرامون خودش رو از مدل مدیریت جدید. اینجا آقایون باید موضع می‌گرفتن. ما می‌خوایمش، نمی‌خوایمش. تو قدم اول گفتن اگر ما بخوایم تقنین رو به مردم واگذار بکنیم که هرج و مرج میشه. این دست تو میشه. این مقابل قوه مقننه سفارایی کرده. این بحث تو حکومت اسلامی حضرت امام هم هست. اونجا حضرت امام میفرماد ما در اسلام قوه مقننه به نحو مصطلح نداریم. قوه برنامه ریزی برای پیاده کردن احکام داریم. قوانین موجوده در اسلام. یه قوه میخوام که برنامه ریزی برای پیاده کردن رو داشته باشه. تو مشروطه هم همین بود، گفتن که قوه قانون گذاری و تقنین لازم نداریم، یا اگر هست مشروط به نظارت فقها هست، چیزی خلاف دین تصویب نشه. یک عده مخالفت کردن با مشروط به دلیل اینکه مشروع بودنش رو لازم می‌دونست، مثل مرحوم شیخ فضل. یه عده موافقت کردن با مشروطه چون می‌خواستن از دامن دیکتاتوری خارج بشن. یعنی اینکه یک فرمانی از شاه نازل بشه همه هم گوش بکنن، می‌خواستم بیاد توی فکر جمعی اتفاق بیفته. بعد به مخالفین مشروطه میگفتن چی؟ گفتن قدم به قدم بذارید کار انجام بگیری، بعد مثلا قدم بعدی رو برداری. اونا میگفتن نه، اصل قانون گذاری بدون نظارت فقها ممنون. این درگیری اونجا. خب تو انقلاب اسلامی هم که ما حاکمیت رو ایجاد کردیم، تمام قوا مقید به ولایت فقیه. ریاست جمهوری رأیش از مردم میگیره اما مشروط به تنفیذ. قوه مقننه قانونگذاری مشروط به شورای نگهبان. یه شورای نگهبان امضا نکنه اصلا قانونیتی نداره. پس فقهای شورای نگهبان هم که رهبر باشن. قوه قضایی هم همینطور. لذا ما سعی کردیم که از لحاظ ساختار همش مقید به ولایت مطلقه فقیه بشه. اما مکانیزم طبیعی براش ایجاد نکردیم. یعنی همون ساختارا رو اومدیم یه تغییری درش ایجاد کردیم در اینجا به رسمیت شناخت. مسئله اینه که گفتم مطلقا ما ساختارها رو نیاوردیم، تغییرات دادیم، یکیش همین تغییر. لذا ما با پذیرفتن ولایت مطلقه فقیه که قلبی بود بیشتر تا حاکمیتی و مثلا ساختاری، اون مسائلی که نهضت‌های مختلف دچارش شدن و زود به انحراف کشیده شدن، کودتا درش شد یا مثلا فرانسه انقلاب الجزایر رو منحرف کرد، اینها دیگه اونها دوچار بشون. هر کدوم از انقلابات وقتی پیروزی میسی یا میرسه دامن شرق یا دامن غرب، مسائل مدیریتیش رو به یکی از اینها وابسته میکنه. اینجا این اتفاق نه، لذا این برای ما بیشتر از عظمت ایمانی امام رو روشن میکنه، با این که عقلانیت علمی براش نداشتیم، حضرت امام نداشت، اما چگونه به صورت وجدانی و شعوری تونست مدیریت انقلاب رو جلو بده، اعجاز امام رو بیشتر نشون بده. ولی این برای ادامه دیگه باید تبدیل به عقلانیت بشه.
در مورد
ضرورت دارید که انشاءالله یه روحه بکنیم؟
بله. خدا عنوانش ضرورت تئوریزه شدن اندیشه و مواضع امام و رهبری برای تداوم راه انقلاب. این مبحث سه تا موضوع اصلی داره که شش تا موضوع داره که دو تا به مجموع یکی. در مبحث در یه موضوع دیگه راههای مواجهه با اندیشه و عملکرد امام رو بیان می‌کنه. در موضوع دوم این اهمیت و ضرورت تئوریزه شدن راه امام رو توضیح میده. که ذهن این موضوع از دو نمونه بود سیاسی و بود دفاع مقدس رو مشمسار میزن که اهمیه تدویش کنم خود توضیح بود. در قسمت پنجم یه نقش حوزه با دانشگاه در خصوص این تبنیه تخصصی موازی امام چه میتونه باشه. در قسمت ششم هم تفاوت مدیریت امام رو با طالبانیز و تحجر تبدیل
عنوان زده بودی؟
نه من سلام بودی
عنوان زده بودی؟ اون تو؟
ها در قسمت اول راههای مواجهه با اندیشه و عملکرد امام اون چیزی که الان وجود داره، نوع برخورد که وجود داره، این که یاد و خاطر امام رو در مناسبت‌های مختلف گرامی دارن، این در جای خودش لازم و ضروری برکت هم داره، اما اون چیزی که باعث ادامه حیات انقلاب میشه استفاده از منش و روش امام برای مدیریت حوادث جدید. این چیزی که الان دستور کار مقام معظم رفته است. این چطوری کار میکنم؟ میان راه و روش امام رو بر مسائل جدید تصویر میدم و به راهبری نظام کرد.
بعدم که خطر انحراف از خط امام پیش بیاد 14 خرداد ها مواضع امام رو سعی میکنن دستبندی شده بگن. میگن کسی ولو انقلابی بوده باشه، ولو اینکه با امام محشور بوده باشه، ولو اینکه همه حرف امام تو ذهنش بوده باشه، اما اینکه اجتهاد از فرمایشات امام رو چگونه رقم بزنه و بعد چجوری بخواد به امام نسبت بده یه کار دیگه است. من این اجتهادگیری یعنی هم تئوریزه کردن، جمع کردن به این حرفا، این قاعده مند کردن. من
آنچه برای تداوم مسیر انقلاب اهمیت بومی و دین داره، یک، تئوریزه شدن راه حضرت امامه و دو، روشن شدن عجز ادبه تخصصی حوزه و دانشگاه در برابر مواضع و عملکرد امام و رهبری. شاید اگر این اتفاق نیفته ادبه تخصصی موجود که با تحلیل های مادی برای انقلاب خسارت مادی دارم شد. بعد بیاد برای اینکه این اهمیتی که می کنم توضیح بده در دو موضوع جنگ تمهیدی و عملکرد سیاسی ما مثال بزن. سر در جنگ تمهیدی دیگه چه سخت افزار و نعمتزار های نظام به کار برده؟ چطوری نیروی انسانیش رو سازمان داده؟ از چه ساختار اطلاعاتی استفاده کرده؟ در نهایت از چه دکترین الهی استفاده کرده؟ مانند بتونه جنگ رو مدیریت کنه در مقابل تمام قدرت‌هایی که پشت سر عراق در غیر این صورت محاسبات مبتنی محاسبات مادی که مورد و تخصص موجوده بیاد توش به جامعه تحمیل کنه. در بخش سیاسی هم امام باید به صورت نگاش تبیین بشه که چطور مثلا نظام رو مدیریت کنن. مثلا دیگه که انقلاب هایی که اتفاق میفته در دنیا بعد از پیروزی دچار جنگ رسخ قدرت میشن، این با هم دیگه نزاع پیدا میکنن. ولی در ایران اتفاق نیفتاد. در انقلاب فرانسه درها درده بر سر اینکه حالا کی اون کشور قدرت داشته باشه با هم نزاع داشتن. ولی توی ایران اون چهار سال اول که نزاع وجود داشت اون قدرت رو سرکار اومده بودن، توی اصل انقلاب نقشی نداشتن و این طبقه مخالف و موضوع معنوی امام هم بودن. و بعد از اون هم این حضوری که به وجود اومد امام گفتن که محور وقت منبر که قرار داشته باشه اسلام، اگر غیر از این باشه شما باید منحل بشید. پس در نتیجه این مدیریت امام باعث شد که این اتفاق این جنگ و اثر قدرت و اصل انقلاب در ایران اتفاق نیفتد. به این نمونه مثال دیگه عملکرد سیاسی امام اون افشای نامه مشاور امنیت ملی و اجرمه به آمریکا که در اساس عقلانیت سیاسی دانشگاه این رفتار یه اشتباه بیان میشه، به خاطر اینکه ما نتونستیم بر اساس این عملکرد الهی امام رو تبدیل کنیم. لذا باید تقابل عملکرد الهی امام در مقابل عملکرد مادی تبیین بشه. حالا وقتی که نقش حوزه و دانشگاه هست اینه که حوزه علمی باید با استناد به آیات و روایات تحلیل‌های الهی و غیر مادی از مواضع و عملکرد امام رو در قالب رساله‌های عملی ارائه کنه و بتونه احکام حکومتی ازش در بیاره.
شما هزار تا رساله عملی دیگه نیازش
بود. و دانشگاه ها و دانشجوها و اساتید مؤمن هم باید در مقابل مادی بودن این دکتری سیاسی موجود و در بودهای سیاسی امنیتی دفاعی بتونم با استقلال تعمیل کنم. لذا قفلت از تعبیر تخصصی و عقلانی از مدیریت امام در صحنه عمل موجب تحقیر شخصیت ما میشه. یعنی اگر ما این تعبیر از عمل کرده ما و این مورد دیگه نداشته باشیم میبینیم که عقلان هم به ما تحقیر میکنه. و همچنین اگر ما این تعبیر نداشته باشیم باید میشه که خواص و عوام در حال حاضر نتونن تصمیمات فعلی مقام معظم رو در درد کنن و این باعث ریزش های انقلاب میشه.
یعنی الان آقا بیانیه داده عنوان تحلیل 40 ساله رقابت گام دوم، بعد خودمون دیگه این احساس میکنیم اون معروف خیلی با واقعیت منطبق نیست. ایشاله یه صرفایی و دیگه برد یه مثلا صرفایی که دست تشکان بشه باشید اشتباه بذارید که اگر با این دو بوم دست برد تو بچه رو دست بشه با این دو بوم هست
در قسمت آخر
میگه
که اول بودم بخواه بسیم انقلاب اسلامی با ناگهان سالم مقایسه کردن. یه اشاره دیگه بیشه میگه که در ناگهان سالم اینجور دسته میشه، یک بخواه از مردم از آب نهر استفاده میکردن، یک بخواه از شیر تو استفاده حالا میگه این تشابه با انقلاب اسلامی به این خاطر که مردم باید در جهت در راستا از امام و رهبری پیروی کنند، ولی در ساختارها چون هنوز اون حد روش نرسیدی بعد از ساختارهای الان هست و اون تکنولوژی روز استفاده کنیم و زمانی که بتونیم به اون حد از پیشرفت برسیم که بتونیم خودمون ساختار بر اساس قرآن در برگ کنیم.
فهرست خیلی کافی دستبندی مطالب در نزد آدم کامل جا میگیره. لذا اگر کسی فهرست داشته باشه بهش بگید 5 دقیقه گزارش بده میتونه، بهش بگید نیم ساعت هم گزارش بده میتونه، چون فهرست دستشه دستبندی مطالب براش مشکل نیست. میتونه تو 10 دقیقه، میتونه تو یه رو، میتونه تو نیم ساعت، میتونه اصلا با جلسه تموزی ها بشه. همه این مطالب را با قبول کنه. فرست می‌بینید ولی ما